سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه دوم از نشست سوم که در حقیقت میشه جلسه ششم رو در مشهد ثالث شواهد ربوبیه آغاز میکنیم. پس اینجا ملا صدرا در هستی شناسی خودش رسید به دو قوس نزول و قوس صعود وجود، که در قوس نزول آنچه که از ناحیه حق تعالی شرف صدور پیدا میکنه، خب مسلماً به لحاظ مرتبه وجودی خیلی مرتبه والایی است، چون در حقیقت میشه مرتبه بعد از حق تعالی و همچنین مراتب بعدی. درسته که خب هی نزول پیدا میکنه، ولی همچنان مراتب والاست تا در واقع این سیر نزول به حدی میرسه که در واقع دیگه میرسه به عالم ماده و به تعبیر ملا صدرا میرسه به هازه نشأه. خب منتها وقتی به عالم ماده میرسه همچنان عنایات حق تعالی ادامه داره، یعنی رحمت حق تعالی و افاضه کرم و جودش پایانی نداره، تمومی نداره. منتها این افاضه حق تعالی دیگه رو به پایین در حقیقت نیست. چرا؟ چون ما پایین تر از عالم ماده نداریم، اصلا پایین تر از عالم ماده محال داشته باشیم. برهانش رو جلسه قبل عرض کردم. خب اما وقتی عنایات ادامه پیدا میکنه دیگه این میشه سیر صعود، و این سیر صعود در واقع باز به سمت خودشه. به عبارت دیگه وجود از خودش آغاز و در واقع به سوی خودش باز میگرده. برای همین در واقع ملا صدرا میگه که دو سیر عکس هم متعاکس صورت میگیره، قوس نزول وجود از بالا به پایین، اما قوس صعود از پایین به بالا هست. لذا میگه که فکانت نهایه علا عکس البدایه، فکانت عقلا ثم نفسا ثم طبیعتا ثم مادتا. قوس نزول یعنی اول مرتبه عقل. چرا از عالم بالا ما تعبیر میکنیم به مرتبه عقل؟ دقت بفرمایید. ببینید عقل یعنی مجرد محض، یعنی آنچه که نه مادی است و نه آثار مادی رو داره. به عبارت دیگر مجرد محض، مادیت که نداره، هیچ شکل و رنگ و در حقیقت طعم و اینها هم نداره. حالا دقت بفرمایید، همین رو هم ما میتونیم به صورت معرفت و نفسی در خودمون بیابیم. الان شما دقت بفرمایید، ما مثلا یک فرد انسانی رو در نظر بگیرید، حالا مثلا فردی به نام احمد، حالا برادرمون یا پسر خالمون یا حالا رفیقمون. من همین که احمد را نگاه میکنم یه تصویر ازش دارم، همین الان که دارم نگاه میکنم. خب خود احمد که یه امر مادی است، شکل و رنگ و طعم و همه چی داره. حالا من همین که به احمد دارم نگاه میکنم، خب یه تصویر در ذهنم هست که در واقع ارتباط زمانی و مکانی داره با اون شخص خارجی. حالا به محض اینکه من صورتم رو برمیگردونم ولی میبینم همچنان من اون تصور و اون تصویر از احمد رو دارم، خب اون تصویر در واقع میشه تصویر خیالی. خب اون تصویر مادیت نداره به همون دلیل بحثی که داشتی، اون درش شدن نیست، درش تحول نیست، درش حرکت نیست، اما اون تصویر شکل داره، رنگ داره، بعد داره، اندازه داره. حالا بعد من میگم انسان، وقتی گفتم انسان دیگه نه شکل داره، نه رنگ داره، نه بو داره، نه طعم داره، نه اندازه داره، نه زنه، نه مرده، اما هم میتونه زن باشه، هم میتونه مرد باشه، نه چاقه، نه لاغره، اما هم میتونه لاغر باشه، هم میتونه چاق باشه. انسان. اون عقله. ببین این عقله مجرد از ماده و ویژگی های ماده. حالا وقتی که وجود از ناحیه حق تعالی شرف صدور پیدا میکنه در مراتب اولیه‌اش، خب خیلی والاست، خیلی متعالیه. به عبارت دیگه نه مادیت دارد و نه ویژگی های مادی. از اون مرتبه تعبیر به عقل میشه، اون مرتبه را عقل میگن. خب تا میاد پایین مراتب نزول طی میشه تا برسیم به عالم مثال و بعد در واقع میرسیم به عالم ماده. به عالم ماده که برسیم حالا سیر برعکس میشه. از عالم جسمانی ارتقا پیدا میکنه به عالم نباتی، حیوانی، انسانی و تا در واقع باز دوباره با برسیم به عقل. لذا میگه که فکانت عقلا ثم نفسا ثم طبیعتا ثم ماده مادتا، این قوس نزول، فتعودو، حالا باز میگردد، فتعودو متعاکستا که انها تدور و علا نفسها، این متعاکس میشه که انها تدور و علا نفسها. این رو بذارید جمله معترضه تو پرانتز بذارید، حالا ترجمهش نکنید، فتعود و متعاکستا جسمن مصورن ثم نباتن ثم حیوانن ذا نفسن ثم انسانن ذا عقلن. وقتی که ما رسید به ماده، این ماده متعاکس میشه، باز میگردد، فتعود و باز میگردد، در واقع دوباره میشه صورت جسمانی پیدا میکنه. این ماده صورت جسمانی پیدا میکنه، بعد انواع و اقسام صور نوعیه پیدا میکنه، سپس صورت نباتی پیدا میکنه، سپس صورت حیوانی پیدا میکنه، حیوانی که دارای نفس است، سپس انسان. خب کأنها چی؟ تدور و علا نفسها، وجود کأنها دور خودش در واقع دوران دارد، سیر وجود از مبدأ وجود، از منبع وجود آغاز و دوباره به سوی منبع وجود و مبدأ وجود باز میگرده. کأنها تدور و علا نفسها، در واقع این وجود و مراتب وجود دوران دارن حول خودشون. ثم انسانن ذا عقلن فابتدع الوجود من العقل، پس وجود از عقل شروع میشه، اون مراتب عالیه وجود، و انتها الى العقل، از عقل شروع میشه میرسد به ماده، از ماده میرسد به نبات، نبات میشه حیوان، حیوان انسان، میرسیم دوباره به عاقل. فیما بینهما مراتب و منازل، بین این عقل در مراتب عالم والا و این عاقل که در مراتب قوس صعود شکل میگیره مراتب و منازلی هست. عاقل یعنی در واقع موجودی که دارای عقل است، ولی اون عقل که اونجا در مراتب والا هست اون مجرد محضه. اون در واقع مراتب وجود در عالم اعلا، این رو در واقع فقط با دلائل فلسفی با دلائل عقلی میشه اثباتش کرد و با سیر در مراتب عقل عملی میشه درکش کرد، اون عوالم بالا را در حقیقت از طریق علم حصولی با براهین عقلی میشه اثبات کرد و از طریق ارتقاء عقل عملی و تزکیه نفس در واقع میشه اون رو درکش کرد و دریافتش کرد. کاملا بله بله دقیقا بله، جسمی نیست. احسن، یعنی درسته، یعنی در واقع ما وقتی میگیم ذهن، وقتی میگیم خیال، وقتی میگیم عقل، چون ببینید عقل یک مرتبه والایی از خود ذهنه، عقل انسان، یعنی خود ذهن مراتب دارد، ادراکات حسی پایین ترین مرتبه شه، بعد میرسیم به مرتبه خیال، بعد میرسیم به مرتبه عقل. این عقل و خیال و حس، ادراک حسی، در واقع مراتب مختلف ذهن انسان هستند. عرض کردم ادراک حسی، بعدش ادراک خیالی، بعدش ادراک عقلی، اینها در واقع مراتب ادراک انسانی هستند، یا به عبارتی مراتب ذهن انسان هستند. نه نه، در واقع در انسان سیر از حس شروع میشه دیگه، انسانی که متولد میشه که عقل نداره، حتی خیال هم نداره، حس داره، ادراکات حسی، بعد کم کم ادراکات خیالی پیدا میکنه و بعد در واقع رشد پیدا میکنه میرسه به ادراکات عقلی. خب حالا اینجا ملا صدرا یه بحث بسیار بسیار مهمی رو پیش میکشه و اون این که اولا مبنای کمال چیه؟ ما وقتی مثلا میگیم موجودات تکامل پیدا میکنند، کمال پیدا میکنند، منظور از کمال اینجا چیه؟ ملاک کمال اینجا چیه؟ میگه و علت الشرف والکمال هی دونو من الحق حق المتعال، یعنی در واقع علت شرف و کمال نزدیک به حق تعالی است. خب این نزدیکی که نزدیکی مکانی نیست که، این دونو نزدیکی نزدیکی مکانی نیست، این در واقع نزدیکی وجودی است، یعنی در واقع انسان تقرب وجودی پیدا میکنه، سعی وجودی پیدا میکنه به سوی او. خب اینو ما باید توضیح بدیم، چون خیلی ها هستن اینا قبول ندارند، بعضی ها، نه خیلی ها، بعضی ها هستن اینا قبول ندارند. ببینید بعضی ها که حالا امروز این تفکیکی ها هم جزءشون هستند. اینا قائلن به این که وجود حق تعالی منحصرن و مختص خودش هست، وجود حق تعالی و کمالات که داره، در صورتی که غیر خداوند وجودی که دارن و کمالاتی که دارن از سنخ وجود حق تعالی نیست و در واقع متباین با وجود او هستند. خب بعضی ها چنین اعتقادی دارن امروزه که اونها در واقع به تنزیهی ها هم تنزیهی صرف نامیده میشن. به عبارت دیگه اینجا قائلن که ما دو سنخ وجود داریم، یه سنخ وجود و کمالات وجود مختص و منحصر به حق تعالی است و یه سنخ وجود و کمالات وجود دیگر داریم که در واقع به غیر حق تعالی نسبت داده میشه. خب این تفکر در فلسفه اسلامی به هیچ وجه پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون ببینید اگر من یک وجودی داشته باشم غیر از وجود سنخ خداوند و کمالات وجودی داشته باشم غیر از سنخ کمالات وجودی خداوند، اینجا دیگه شما نمیتونید بگید وجود حق تعالی یک وجود مطلقه، یک وجود بی انتها در بی انتهاست، یک در واقع وجود کامل ترین وجوده. نه، اون در واقع یک سنخ از وجود هست که اون فاقد میشه نعوذن بالله و بنابراین وجودش وجود ناقص میشه. چرا؟ چون دقت بکنید وجود من و کمالات وجود من، مثلا علم من، قدرت من، علم من، قدرت من که یک امر سلبی نیست، یک امر ایجابیه. بله، یک امر ایجابیه، یه چیز سلبی نیست که، عدمی که نیست که، عدم که نیست که. خب بنابراین اگر ما مثلا قدرتم را، علمم را، سنخ وجودم را از خداوند سلب بکنیم، یه امر سلبی را که سلب نکردیم که شما بگید سلب سلب. حالا دقت بکنید ببینید، ما میتونیم بگیم خداوند جهل ندارد، یک نداردی رو به اون نسبت بدیم، منتها جهل یه امر سلبیه. جهل که یه چیزی نیست که، جهل یه چیزی نیست، یه امر سلبیه. بنابراین ما یه امر سلبی رو وقتی از او سلب بکنیم میشه سلب سلب. خب سلب سلب در واقع خودش میشه اثبات، سلب جهل در واقع میشه علم. توجه میکنید؟ اما علم من که مثل جهل نداری نیست که، قدرت من که مثل عجز من نداری نیست که. قدرت من یه امر وجودیه، یه امر ایجابیه، یه امر اثباتیه، سلبی نیست که. وجودم هم همینطور. بنابراین شما اگر گفتید که وجود خداوند سنخش بر کنار از سنخ وجود من هست، غیر از سنخ وجود من هست، خب این مستلزمه این است که در حقیقت یک امر وجودی رو از او سلب بکنید. خب یه امر وجودی رو از او سلب بکنید که خب وجودش پس بنابراین جد وجود ناقص، قصور وجودی پیدا میکنه، نقص وجودی پیدا میکنه. پس بنابراین در واقع چون مبدأ وجود همه چیز خداوند است، پس بنابراین همه چیز در واقع وجودش از همون سنخ وجود خداوند هست که از ناحیه او در حقیقت افاضه شده. خب حالا وقتی خب دقت بفرمایید، اینا رو ما کی میتونیم بگیم؟ ملا صدرا همه این حرفایی که الان زدم و بر اساس سه اصل بیان میکنه: یک، اصالت وجود، دو، وحدت سنخی وجود، سه، تشکیک وجود. بر اساس این سه اصل قائل میشه به این که پس بنابراین تکامل یعنی قرب به سوی او، قرب به سوی او به معنای حقیقی، یعنی در واقع وجود من ارتقا پیدا میکنه و در واقع بیشتر و وسیع‌تر نزدیک به وجود او میشه. چرا؟ چون اینو از یه سنخه. هر چیزی همینطوره. پس بنابراین همه چیز وجودشون از سنخ همون وجود خداوند است که در واقع افاضه میشه. کلن ما سوالله کلن غیر انسان هم همینطور. لذا میگه و علت الشرف و الکمال هی دنوب من الحق متعال ففل حالا خودش خیلی قشنگ بیان میکنه: ففل ابتدا کل ما تقدم کان اوفر اختصاصا. پس بنابراین در ابتداء قوس نزول وجود، در قوس نزول وجود هرچی بالاتر بریم مرتبه وجودیش بالاتره دیگه. میگه کل ما تقدم کان اوفر، در واقع فراوانی وجود، فراوانی کمال بیشتره هر چقدر بریم بالاتر، تا میرسیم به خود خداوند که در واقع اونجا یک فراوانی مطلق، اونجا دیگه وجود داره، اونجا دیگه هیچ نقصانی نیست. ففل ابتدا در ابتدای قوس نزول وجود کل ما تقدم هر آنچه که در واقع قبل تر باشد، تقدم داشته باشد، به خداوند بیشتر نزدیک تره و بنابر این اوفر یعنی کمال بیشتری بهش اختصاص داده شده، فراوانی بیشتری از لحاظ کمال داره. و فل انتها وقتی به عالم ماده میرسیم، انتها حالا کل ما تأخر عن الهیولا، آنچه که از هیولا تأخر داره، یعنی مثلا میشه نبات، تأخر بیشتر میشه حیوان، تأخر بیشتر میشه انسان. کل ما تأخر عن الهیولا فهو اقرب، پس او نزدیکتر به خداوند است. فهو اقرب الی ان یجد من الشرور خلاصن، هر چقدر در واقع به سوی خداوند گام برمی‌داره، در واقع شر و شرورش کمتر میشه، از شرور بیشتر خلاصی پیدا میکنه و در واقع به خیر بیشتر نائل میشه. پس دقت بفرمایید، این بحثی که اینجا ملا صدرا میکنه متوقف است بر بحثایی که تو مشهد اول و مشهد دوم کرده و بحث رو میبره رو در حقیقت بر اساس اصالت وجود و وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود در حقیقت مطرح میشه. وجودی، ببینید وجودی ما اگر نگاه بکنیم، وجودی وقتی ما نگاه بکنیم، ببینید حتی همین صندلی، همین سنگ، همین در واقع گیاه، همه شما حتی قرآنی هم که نگاه بکنی، اتفاقا خیلی جالبه این نگاه قرآنی و نگاه حکمی فلسفی خب خیلی به هم نزدیکه. در نگاه قرآنی سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در زمین و آسمان هست در واقع خدا رو تسبیح میگند. یسجد له ما فی السماوات و ما فی الارض، توجه میکنید همه در واقع خدا آگاهی دارن، منتها خدا آگاهی تسبیح هر موجودی به حسب اون مرتبه یه وجودی است که داره، توجه میکنید. بحث حرکت نیست، بحث سر وجود داره یا وجود نداره. وجود داره دیگه، هستی داره، عدم که نیست که. خب انسانش هم همینطور، انسانش هم یکی میتونه بگه دست و پا و سر و همش از هم جدا میکنه میزد کنار. یعنی فقط بحث روح که نیست که، بحث وجوده، وجود. عدم که نیست که، عدم که نیست که، وجود داره. حالا این وجود، این وجود جسمی، حالا این وجود جسم، وجود جسمی رو کی افاضه کرده؟ خداوند، توجه میکنید. پس بنابراین یه مرتبه ای از کماله. ببینید کمال و وجود، کمال و وجود مساوی هم هستند. هر مرتبه ای از وجود، مرتبه ای از کمال، هر مرتبه ای از کمال، مرتبه ای از وجود، توجه میکنید. یعنی در واقع ما باید وجودی نگاه بکنیم، نه حسی. این عقلی اگر ما نگاه وجودی، کی میتونیم وجودی نگاه بکنیم؟ وقتی که عقلی نگاه بکنیم، نه حسی. این که شما میگید دست میزنم به صندلی یا میشکنم، خب اینا همه حسیه. نه، عقلی که نگاه بکنید، دقت بکنید، عقلی که نگاه بکنید یعنی این که وجود داره، عدم نیست. در ضمن این وجود رو کی افاضه کرده؟ خداوند. پس بنابراین هر مرتبه ای از وجود در واقع مسابقه است با مرتبه ای از کمال. و کل عالم، کلن ماسو الله، دقت بفرمایید، فعینم این که میگم منطق و فلسفه قرآنی با منطق و فلسفه وجودی که در فلسفه ما ظهور پیدا کرده خیلی همدیگر رو در واقع پشتیبان هستند. در قرآن داریم فعینما تولو فتم وجه الله، به هر چیزا هر جا نگاه بکنی تجلی خداست، وجه اللهه، به هر چی. در منطق قرآنی همه چی آیه حق تعالی هست، اعم از چوب و آب و نمیدونم هر آنچه که هست، اینا همه در واقع آیات حق تعالی هستند. منطق قرآن دیگه. منتها شما حسی نگاه بکنی، نه، یعنی چه این کو آیه حق تعالی است، جلوه حق تعالی است. حسی نگاه بکنی هیچی اینا به دست نمیاد. بنابراین در واقع باید عقلی نگاه کرد. عقلی که نگاه بکنیم میرسیم به یک واجب الوجودی در رأس همه این عوالم که همه چی از او نشأت گرفته و بنابراین همه چی از علم او، از قدرت او، از اراده او نشأت گرفته، بنابراین هیچ چیزی نیست که هیچ نسبتی با وجود او، با علم او، با اراده او، با اختیار او نداشته باشه. نه، دقت بفرمایید، استدلال. ما وقتی میرسیم به واجب الوجود به ذات که یک وجود مطلقی است و در واقع همه چی از ناحیه اوست، این یعنی چی؟ این عبارات رو یه مقدار آنالیز بکنیم، تجزیه و تحلیل بکنیم. این یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی در عالم نیست که هیچ نسبتی با وجود او، با علم او، با قدرت او، با اراده او نداشته باشه، با حیات او نسبت نداشته باشد. منتها وجود و علم و اراده و حیات در هر چیز به حسب مرتبه‌ای که داره. دقت بکنید، حالا اتفاقا مثال خوبی زدند و نکته خوبی رو گفتند، باعث شد که این در واقع استدلالی که من الان گفتم صورت پذیره. بله، اما اگر بخواید حسی فکر بکنید، این شیشه رو برمیداریم و میشکنیم و خاک میشه و اون صندلی همین کار، میشکنیم و خاک میشه و حتی میسوزونیم و هر طور بشه. ببین، هر طور بشه در واقع ماده است و این ماده در واقع مخلوق حق تعالی است. خب مخلوق حق تعالی است یعنی چی؟ به لحاظ فلسفی مخلوق حق تعالی است یعنی چی؟ حالا فلسفه رو بذار کنار، به لحاظ قرآنی مخلوق حق تعالی است یعنی چی؟ یعنی آیه اوست، یعنی جلوه اوست. فعینما تولو فثم وجه الله، یعنی به هر چی نگاه بکنی یه نسبتی با او داره. چرا نسبت با او داره؟ چون مخلوق اونه. خب وقتی میگیم با او نسبت دارد یعنی چی؟ خب او که جز کمال چیزی نیست، او وجود صرفه، پس بنابراین با وجودش نسبت دارد، با کمالات وجودیش نسبت داره، یعنی با حیاتش، با ارادهش، با اختیارش، با علمش، با قدرتش نسبت داره. پس بنابراین هیچ چیزی نیست که در واقع هیچ شأنی از اراده او، از قدرت او، از علم و حیات او، از وجود او بی بهره باشه، شأنی از او درش هست. لذا می فرماد فعینما تولو فثم وجه الله. خب پس توجه داشته باشید، ملا صدرا ابتدا اون سه پایه فلسفیش که اصالت وجود، وحدت وجود و تشکیک وجود باشد رو اول در واقع مطرح میکنه. حالا اینجا میتونید بگید و علت الشرف و الکمال هیئت دنو من الحق متعال، و بنابراین هرچی در حقیقت در قوس نزول وجود هرچی بالاتر و نزدیکتر به او باشه از کمال اوفره، فراوانی کمال درش بیشتره. چرا؟ چون فراوانی وجود درش بیشتره. تا میرسیم به عالم ماده. خب به عالم ماده که میرسیم، نه اینکه کمال منتفی بشه، فراوانیش کمتر میشه، فراوانیش میرسد به اوج ضعف، یعنی در واقع به نهایت ضعف، اما نمیرسد به هیچ. خب به عالم ماده که رسید و فراوانی کمال در واقع به حضیض رسید، به پایین ترین مرتبه رسید، حالا هر چقدر تأخر پیدا بکنه و بالاتر بره، در حقیقت اونجا فراوانی کمال بیشتر میشه، یعنی فراوانی وجود بیشتر میشه، یعنی در واقع شدت وجود در حقیقت بیشتر میشه. خب میرسیم به الاشراق الثانی. الاشراق الثانی فی الدلالت علی الاجسام الاستقصیه و قبولها ترکیب. خب ببین در حقیقت در اشراق دوم محور بحث این است که عنایت حق تعالی وقتی به عالم ماده میرسد متوقف نمیشه، چون ممکنه این بحث پیش بیاد که خب عالم ماده که دیگه پایین ترین عالم ماده عوالمه، دیگه ما که پایین تر از عالم ماده نداریم که، خب اینجا تکلیف ادامه آفرینش چی میشه؟ آفرینش چگونه اینجا صورت میگیره؟ خب ببین در مراتب قوس نزول هی میگفتیم که خب در این مرتبه آفرینش ادامه دارد میرسیم به مرتبه پایین تر، آفرینش ادامه دارد میرسیم به مرتبه پایین تر، همینطور مرتبه پایین تر و پایین تر و پایین تر تا میرسیم به عالم ماده. خب حالا اینجا آفرینش چی طوری ادامه داره؟ ملا صدرا میگه ما وقتی به عالم ماده میرسیم تازه اول عنایته، تازه اول کاره. چرا؟ چون به عالم ماده که میرسیم یک فرایند جدیدی پا به عرصه هستی میگذاره و اون عبارت است از فرایند ترکیب. ما در عوالم عقل و عوالم مثالی که قبل از عالم ماده باشه چیزی به نام ترکیب نداریم. فرایند ترکیب در عالم ماده شکل میگیرد، عالم ماده عالم ترکیب است و در فرایند ترکیب مجال وجود دارد برای به وجود آمدن بی نهایت چیز. ببین عالم ترکیب اصلا خیلی عجیبه. حالا ملا صدرا تو کتابای دیگه‌اش میگه شما این رو بخوای خوب بفهمی زبان رو دقت بکن. مثلا تو زبان فارسی ما میرسیم به 32 تا حرف. این اجسام استقصیه که میشه ساده ترین اجسام، ببین در عالم زبان ساده ترین ترکیبات زمانی حروف دیگه. خب حروف که ما بی نهایت حروف نداریم، ما همش مثلا تو زبان عربی 28، تو زبان فارسی 32، تو زبان انگلیسی، تو زبان فرانسه، هر زبانی ما یه تعداد بسیار بسیار محدود حروف داریم. اما شما ببین از این حروف ما بی نهایت لغت، بی نهایت جمله و همینطور ادامه داره. زبان به جهت همین فرایند ترکیب عالمش یک عالم بی انتهاست، هیچ توقفی درش نیست. خب دقیقا عالم ماده یک همچین عالمیست. لذا میگه عالم ماده قوامش دو پایه داره، یکی اجسام استقصیه یعنی در واقع اجسام بسیط و دوم فرایند ترکیب. این اجسام استقصیه قبول ترکیب میکنه، قبول ترکیب میکنه یعنی در واقع مجال پیدا میشه بی نهایت چیز به وجود بیاد، یعنی در واقع افاضه و عنایت حق تعالی دیگه اینجا مرز نداره، دیگه اینجا توقف نداره. منتها ببینید اجسام استقصیه، خب بله، بر اساس حالا تو طبیعیات قدیم میگفتند 4 تا عنصره، آب و خاک و هوا و آتش. خب حالا در عصر جدید بحث رفته رو مولکول ها و اتم ها، اون جدول مندلیف، اتم ها و مولکول های مختلف، اکسیژن، هیدروژن، لیتیوم، هلیوم، کربن و نیتروژن و اقسام و انواع این عناصر بیش از 100 عنصر. خب این عناصر هم در عالم جدید قابلیت ترکیب داره و در واقع اشیا با این ترکیب ها ساختارهای مختلف مولکولی، ساختارهای مختلف اتمی پیدا می کنند و اشیاء مختلف به وجود میان، شکل پیدا می کنند و همچنان در واقع ادامه داره. لذا میگه لما کانت عنایت الله غیر واقفت الهد، وقتی که عنایت خداوند متوقف بر حدی نباشد و همچنان ادامه داشته باشه، کانت سلسلت البسائط منتهیتن فی النزول الى اقصاها و هی المادت الاولا. وقتی تقدیر خداوند این باشد که عنایتش ادامه داشته باشه، اصلا وجود حق تعالی که یک وجود لاحدی است اقتضا دارد عنایتش هم لاحد باشد، بنابراین میرسد به سلسله از بساط که در سیر نزول منتهی میشند الی اقصاها، در واقع اون دوردست ترین مرتبه نسبت به مرتبه وجودی حق تعالی که عبارت است از ماده اولا. خب حالا به ماده اولا که رسیدیم، فاقتزت انشاء المرکبات، مرکبات الجزئیه. اینجا مرکبات جزئیه اقتضا پیدا میکنه و انشاء میشه، به وجود میاد مرکبات جزئیه که القابلت لدیمومت نوعیه. خب حالا اینجا در واقع ملا صدرا میگه وقتی ترکیبات جزئیه شکل گرفت، خب حالا این عناصر مختلف ترکیب شدند و اشیاء مختلف، اجسام مختلف به وجود میاد، اینجا ما میرسیم به یک فرایندی به نام دیمومیت، دوام، دوام نوعیه، که البته ممکنه فرد فردشون فساد پیدا بکنن ولی نوعشون ادامه داره. مثلا همین ترکیبات جزئیه میرسد به وجود اومدن، میرسد به یک به وجود اومدن یک شیء مثلا فلان نبات، فلان گیاه. خب این گیاه در واقع قابلیت تکثیر دارد، بنابراین با تکثیرش نوعش ادامه داره، ممکنه فرد فردش از بین بره. خب الان شما ببین چه درختایی که از بین رفته ولی نوعش هست، یا مثلا چه حیواناتی که از بین رفته ولی افرادش از بین رفته ولی نوع حیوانیش وجود داره. که خب البته حالا اینجا میشه یه نقضی وارد آورد به این بیان ملا صدرا. خب ما خیلی از گیاهان رو داریم، خیلی از حیوانات رو داریم که اصلا نوعشون هم زائل شده، مثلا فرض بگیرید دایناسورها. بله از بین بره. بله بله دقیقا. بله حالا بله، یعنی همه اینا قابل طرحه، حالا به خصوص اگر ما بخوایم علمی تر صحبت بکنیم، در واقع حتی این مسئله هست که تمام حالا اون انواعی که زائل شده مثل دایناسورها و امثال اینها، دی ان ایش در واقع روش کار بشه و یک باز آفرینی اینجا صورت بگیره و دوباره اینها پا به عرصه حیات بگذارن، همه اینها به هر حال هست. خب حالا اما این انشاء مرکبات جزئیه میتونه پا را از دیمومت نوعیه و فراتر بگذاره و برسه به نفوس، نفوس حیوانی، نفوس انسانی. لذا اینجا ما میرسیم به دیمومیت شخصیه نه فقط نوعیه. الان شما ببین مثلا وقتی که این انشاء مرکبات همینطور وجود پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه، خب اینجا ما میرسیم به نوعی به نام نوع انسانی دارای نفس انسان. به نفس انسان که ما برسیم، اینجا هم نوع انسان دوام دارد هم فرد فرد انسانی دوام داره. چرا؟ چون دیگه اینجا بحث نفس مطرحه، نفس انسان، نفس فردی من، نفس فردی شما، نفس فردی اون. وقتی که یک نفس انسانی حدوث پیدا کرد، به قول علامه حسنزاده آملی، هر نفس انسانی که حدوث پیدا کرد، این دیگه برای ابد هست، ابدالآباد، اون دیگه حیاتش هست. ببینید اینجا ما عنایت حق تعالی به چه مرتبه والایی در حقیقت میرسه. بله بله، نفوس، این نفوس قابلیت دارند که دیمومیت شخصیه پیدا بکنند یا اون مرکبات جزئیه قابلیت دیمومیت نوعیه را دارند. نه اشاره به اونجا نداره، حالا اونو باید بحث کرد، اونو بعد ملا صدرا باید بحث کرد. بله، یعنی در واقع در نشأه ثانیه وجود شخصیشون دوام داره. حالا این که این وجودات شخصیه نوع منحصر به فرد دارن یا نه، اون یه بحث ثانویه، یه بحث دیگه است که در واقع باید بعداً صورت بگیره. پس ببینید اینجا خیلی نکته جالبی رو داره ملا صدرا مطرح میکنه که ما وقتی میرسیم به عالم ماده، یعنی در واقع میرسیم به عالم ترکیب، عالمی که بارزترین ویژگیش ترکیبه، منتها این ترکیب چگونه صورت میگیره؟ با همون چیزی که تو اشراق اول گفت، ماده و امکانات حرکت. یعنی در واقع این استعدادهای نهفته در ماده اجسام به علاوه حرکت باعث میشه اینا با هم دیگه هی ترکیب پیدا بکنند و بنابراین اشیاء مختلف به وجود بیاد، انواع مختلف به وجود بیاد و بنابراین ما برسیم به یک قابلیتی در این که این نوعش دوام پیدا بکنه، ولو اینکه افرادش زوال پیدا بکنند، ولی نوعش دوام پیدا بکنه. ولی افرادش میتونن زوال پیدا بکنند و پیدا میکنند. مثلا چوب خاکستر میشه، اما نوعش ما داریم، چوب ها رو ما داریم، ولی این چوب دیگه خب زائل شد. اما این ترکیبات ادامه پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه تا میرسیم به یک ترکیب جدیدی، ترکیب جدیدی که هم دیمومت نوعیه دارد و هم دیمومیت شخصیه دارد. میرسیم در واقع به چیزی به نام نفس. سیر ترکیبات مادی البته در طی حرکت جوهری میرسه به یک ترکیب جدیدی و اون فرد انسانی که ترکیبی است از بدن و نفس. اون وقت اینجا دیمومیت شخصیه هم شکل میگیره. هر فرد انسانی، هر شخص انسانی پا به عرصه وجود گذاشت، این دیگه برای ابد وجود خواهد داشت. فنشأت ثانیه در اون نشئه دوم که نشئه است بعد از نشئه اول. بله بله، چون ببین
به واسطه اون ترکیب این ابداع فقط به واسطه هم کنفرکونیه اینجا شده.
نه دقت بفرمایید، سیر ترکیبات، سیر ترکیبات مرتبه به مرتبه میرسه به مرحله ای که نفس ابداع میشود. چون دقت بکن، نفس یک امر مجرده، نفس من، نفس شما یک امر مجرده. این دقت بکنید، این صرفاً نمیتونه حاصل ترکیبات باشه. اون ترکیبات علیت اعدادی دارند، بستر سازند، زمینه سازند تا اون نفس در واقع از ناحیه حق تعالی افاضه میشه. توجه میکنید؟ تو ابداع نه، در عالم ماده دقت بکن، ما یه وقت هست که بحثمون قوس نزول وجوده. خب اونجا اون مراتب مجرد ابداع میشن یکی پس از دیگری، ولی وقتی به ماده میرسیم سیر از ماده شروع میشه. یعنی این ماده است که در سیر تحول جوهری خودش میرسه به در واقع مراتبی که اون مراتب واجد نشأه ابداعی هم هست، مثل نفس. توجه میکنید؟ در واقع در قوس صعود وجود سیر از ماده است. ماده در سیر ترکیبات خودش مرتبه به مرتبه تکامل پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه، تا در واقع میرسد به مرحله نفسانی. در مرحله نفسانی در واقع اونجا فرایند ابداع تحقق داره و خود نفس چون مجرد از ماده است، در حقیقت در اثر ابداع شکل میگیره. منتها خب اون بسترهاش در حقیقت باید فراهم بشه. خب بله، از ماده اولا، آره از ماده اولا همطور مرکبات جزئیه شکل میگیره، شکل میگیره تا در واقع میرسیم به نفوسی که قابل هست برای دیمومیت شخصیه، یعنی در واقع فرد، فرد نفوس انسانی. بله بله خب حالا در ادامه بحث اشراق ثانی همین وجود عناصر رو مطرح میکنه. منتها اینجا حالا بد نیست من یه اشاره‌ای بکنم که در بر اساس طبیعیات قدیم که خب حالا متاسفانه حالا نمیشدم گفت متاسفانه، چون به هر حال همینطور که ما الان بر اساس مثلا فیزیک کوانتوم میایم یه اظهار نظرهای فلسفی میکنیم، خب حالا فیزیک اون موقع فیزیک بطلمیوسی بوده. حالا من البته کار ندارم که زمان ملا صدرا فیزیک بطلمیوسی رد شده، ولی خب فیزیک جدید به ملا صدرا نرسیده به لحاظ جغرافیایی تاریخی. رابطه ملا صدرا با تحولات علمی اون طرف آبها قطع بوده، بنابراین همچنان بر اساس علمی که مطرح بوده قضاوت داشته. در طبیعیات قدیم یا به عبارتی در فیزیک قدیم اینا قائل بودند به اینکه این عالم ماده دو سطح دارد، یکی سطح پایین‌تر از قمر، فلک تحت قمر، و دیگری افلاک ما فوق قمر. به عبارت دیگر در فضای روی زمین تا ماه در این فضا هر چی وجود دارد در واقع عبارت است از همین آب و خاک و هوا و آتش و ترکیبات از اینها که این انواع شکل گرفته و این موجودات به وجود اومدن، موجودات زمینی و آنچه که بین زمین و در واقع جو هست. اما اینها معتقد بودند که افلاک ما فوق قمر عنصرشون یه عنصر بسیطی بوده که غیر از آب و خاک و هوا و آتش بوده، یه عنصر بسیطی بوده، اونجا دیگه قابلیت ترکیب وجود نداشته. خب اینا بعدن همه رد میشه. شما گالیله رو اگر مراجعه بکنید به بیاناتش میبینید همه اینا رد شده و قائل است به این که بالاتر از جو و پایین تر از جو هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. ساختار مادی اشیاء افلاک ما فوق قمر با ساختار مادی اشیاء افلاک یا فلک تحت قمر یکیه، هیچ فرقی نداره. حالا از اینا که بگذریم، منتها ملا صدرا میگه توجه بکنید این ترکیبات فرایندش به چه صورت هست. اون سطر آخر اشراق ثانی، فلعناصر ممکنت الانقلاب و الاستحاله فی صورها. عناصر با حرکت، حرکت جوهری، با انقلاب، با استحاله، یعنی از حالتی به حالت دیگر در اومدن پیش میرند و این اشیاء مختلف به وجود میاد. فلعناصر که حالا این عناصر رو شما امروزه به جاش بذار همون چیزی که در جدول مندلیف هست، اون روز به جاش بذار آب و خاک و هوا و آتش. این عناصر در واقع با تحول جوهری، با حرکت جوهری انقلاب پیدا می کنند و از حالتی به حالت دیگه در میاند در قالب این ترکیبات جدید. فی صورها و کیفیاتها، و این اشیاء مختلف به وجود میاد. چرا ما میگیم ممکنت الانقلاب و الاستحاله؟ چرا ما میگیم حرکت جوهری و استحاله لحظه به لحظه، میگه برای اینکه لامتناع القول بالکمون والمحبت والغلبه. خب اینجا در واقع سه تا نظریه وجود داشته که این ترکیبات در اثر چیا به وجود میمده و شکل میگرفته. خب یه نظریه، نظریه کمون بوده، یعنی معتقد بوده که هر چیز جدیدی که پا به عرصه وجود گذاشته در کمون شیء قبلی، در باطن شیء قبلی مخفی بوده، حالا اینجا فقط ظاهر شده. خب یه نظریه‌ای بوده که قبل از ملا صدرا وجود داشته. یه نظریه دیگه قائل به محبت و غلبه بوده، یعنی عناصر به هم دیگه علاقه داشتند، همدیگر رو جذب می‌کردند و عنصری بر عنصر دیگر غلبه پیدا می‌کرده و بنابراین شیء جدیدی به وجود می‌آمده. خب این هم یه نظریه بوده. پس بنابراین ببینید این که شیء جدید چگونه به وجود می‌آمده، دو تا نظریه بوده، یکی نظریه کمون و یکی نظریه محبت و غلبه. ملا صدرا میگه اینا هیچ کدومش درست نیست. نظریه کمون که خب غلطه، چون یعنی در واقع حتی خلاف بداهت حسه، چون شما میگید مثلا فلان چیز در کمون چیز دیگر بوده منتها باطن بوده حالا ظاهر شده، سوال آیا فعلیتش بوده؟ خب اگر فعلیتش بوده که پس بنابراین خودش بوده، آثارش هم بوده، پس معلوم میشه فعلیتش نبوده. خب فعلیتش نبوده، بنابراین در واقع در یک مرحله‌ای بالقوه وجود داشته. یا اینکه شما میگید محبت والغلبه، خیلی خوب، بله درست، اما محبت والغلبه این خودش متوقف است بر اینکه یک امری دارای استعداد این انجذاب ها با هم دیگه، استعداد جذب، استعداد غلبه، پس بنابراین منتهی میشه به همون قوه و فعل و حرکت، قوه و فعل و حرکت. نمیشه، دقت بکنید این کلمه امتناع، نمیشه قوه و فعل و حرکت نباشه ولی این فرایند انجذاب و غلبه و اینها وجود داشته باشه. برای همین ملا صدرا میگه امتناع. پس بنابراین نه کمون و نه محبت و غلبه اینها نمیتونن تبیین بکنن این فرایند ترکیب را، چگونگی رخداد فرایند ترکیب و به وجود اومدن اشیاء جدید. پس فقط همون تحول جوهری و انقلاب و استحاله. خب خیلی ببینید جهان این ور با جهان اون ور از یه لحاظایی خیلی داره نزدیک میشه، یعنی همینطور که اون طرف آبها بحث زوم میشه رو حرکت و تحول، در این طرف آبها هم در واقع یک فیلسوفی مثل ملا صدرا نشسته و تحول براش برجسته است، حرکت براش برجسته است. عناصر اولیه و در واقع انقلاب اینها، در هم شدگی، در هم تنیدگی اینها، ترکیب اینها، استحاله و انقلاب و بنابراین به وجود آمدن اشیاء جدید. یعنی این دو تا جهان منتها همطور که عرض کردم خب در یک بنیادهایی مشترک ولی در یک بنیادهایی کاملا از همدیگه جدا. اونجا انقلاب و تحول و حرکت صرفا میشه مکانیکی، ولی این طرف در واقع تحول و انقلاب میشه، یک تحول و انقلاب جوهری. برای همینه که ما از ماده میرسیم به نفس، ته یک تحول جوهری. و این تحول جوهری در واقع ادامه داره. خب تا انشاءالله برسیم، انشاءالله جلسه آینده از اشراق ثالث فیلمیت قبول العناصر لتکوین، چرایی این که عناصر در حقیقت میتونند صورت تکوینی حدوثن بعد حدوث یا کون بعد کون پیدا بکنند، این رو انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم. خب این انشاءالله جلسه آینده اشراق ثالث رو کلن ما میتونیم پشت سر بگذاریم و یه بحثایی از اشراق رابع هم داشته باشیم و خیلی سریع از اشراق ثالث و اشراق رابع عبور بکنیم، دیگه متوقف در عباراتش نمیشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اگر سوالی طرح بحثی هست در خدمت هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد على محمد.